میگه بله ولو تزه دلالت الروایات. ببینید ایشون مایل شد به جواز، بعدم فرمود که مکاسب محرمه استاد علی دوست جلسه 61 اکتساب واجبات زمستان 79. میگه بله ولو تزهد دلالت و روایات. ببینید ایشون مایل شد به جواز، بعدم فرمود که روایات هم ضعیفه، روایت هم ضعیفه از نظر سنه. بعد میگه حالا اگر ما روایات رو دلالتش رو روشن بدونیم بر حرمت، ممکنه بگیم اون روایت اول سندش به خاطر شهرت جبران میشه. چرا دومی رو نمیگه؟ چون دومی اصلا خیلی گیر سند نداره. روایت ابراهیم ابن هاشم توشه، ابراهیم ابن هاشم رو اصلا بعضی که میگن موثق، بعضی هم میگن چون حسنه هست به روایتش عمل میشه. ولو اتزهد دلالت و روایات، اگر دلالت روایات کامل بود، از دو روایت بیشتر نداره میجا بریم. اینجا گفتن مراد همین دو روایت، امکنه جبر سند اول به شهرت. اصلا روایت خیلی مشهوره، من تو شیعه و سنی دیدم این روایت رو، با این که روایت عمران که دومی باشه حسنتون علی الظاهر به خاطر ابراهیم ابن هاشم، ابن هاشم نه ابراهیم، ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم. قهرن ممکنه بگیم که روایات دال بر حرمت، سنتش هم تکمیل میشه به این بیان. بله حسن ابن هاشم، ببینید روایت حسن به روایت میگن که شیعه نقل میکنه، شیعه ممدوع، ولو مورد توصیح علما قرار نگرفت. و روایت هر کس تو سند باشه که شیعه باشه و ممدوع باشه، میگن مثلا فلان روایت به خاطر ابن هاشم حسنه شده، بقیه موثقه. بله چون اگه بقیه خراب باشه که دیگه تابع اخص مقدمه ده. بقیه شیعه موثقن به خاطر ابن هاشم شده حسنه، این اصطلاح رجالی داره. منطقه حسب تحقیق هم که ما کردیم، ابن هاشم از خیلی از موثقه ها موثق تره، حساسیت دو کلمه موثقان در حقش نیومده، اما یه چیزی اومده که پدر جد موثقانه. و صلی الله علی محمد و آله تعالی. رحمان الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. و من هنایی از هر وجه و ما ذکروا فی هذا المقام. ببینید در بحث امروز تا سر خاتمتون سه مطلب عمده داریم. مطلب اول اینه که این روایت خمران بود ها، که من به نظرم هفته همران خوندم، برای توی یادداشتم نگاه میکردم دیدم خمران من ثبت کردم. در روایت خمران بود که و رأیت الاذان بالاجره و الصلاه بالاجر. بعد گفتیم این روایت سندش چندان مشکلی نداره. چرا؟ چون حسنه هست و روایت حسنه رو خیلی ها عمل میکنن. ایشون میگه حالا با توجه به اینکه روایت سندش مشکلی نداره، روشن میشه که چرا بعضی از علمای ما فتوا دادن به حرمت اخذ اجرت برای امامت جماعت. البته اگر روایت هم نداشتیم قائلم همین رو اقتضا میکرد، چون دارتون باشه میگفتیم که اجرت انسان وقتی میتونه بگیره که کار را چون مستعجل مستحق است و للمستعجل انجام بده و این جمع نمیشه با کاری که باید الزاماً برای خدا انجام بده. پس بنابراین اگر سوال کردن که به چه دلیل باید امام جماعت پول نگیره حرامه، میگیم به یک دلیل روایت، یه دلیل هم قاعده. مطلب بعدی که آقایشون مطرح میکنه اخذ اجرت بر تحمل شهادت. بدونید که ما یک تحمل شهادت داریم، اصطلاح فقهیه، یک ادای شهادت. مثلا اگه دعوایی هست یا این که دو نفر میخوان پول به هم دیگه قرض بدن، یه نفر میخواد به یه نفر دیگه پول قرض بده، به یه شخص میگه تو بیه شاهد باش. اینو اصطلاحا میگن چی؟ تحمل شهادت، یعنی شهادت رو شاهد باش، متحمل بشو. بعدم که دعوتش میکنن بیه شهادت بده، اینو میگن اداء شهادت. اما از برخی از آیات قرآن استفاده میشه که تحمل شهادت واجبه. نمیشه دم بیا آمن نمیان به من چه رمزی داره؟ در اون آیه 282 کلیمه بقره داریم که ولا یعب شهدا ازا ما دو. حالا جزئیات رو عبارت میخونیم. آقا تحمل شهادت یا ادا شهادت اگر واجب عینی باشه میتونه پول بگیره یا نه؟ نه، چون اکرمال به ماتر. اما بعضی وقت واجب کفاییه، مثل جایی که فرض کنی چند نفر هستن، حالا یه نفر دو نفر میخوان برن، خود دو نفر باشن یا یه مرد و دو تا زن هستن کسانی دیگه که این کار تحمل کنن، یا مثلا چند نفر شاهد بودن میشه از عدد لازم اونا حاضرن ادا شهادت بکنن، که خلاصه میشه واجب چی؟ واجب کفایی. اگر واجب کفایی شد بازم از بعضی کلمات استفاده میشه که نمیتونه بگیره. خب تو واجب کفایی آتون باشه مرحوم شیخ فتوایی نداشت که نشه، یعنی راه اطراح رو باز کرد برای پول گرفتن، ولی بعد یه حق داشت را گفت مگر جایی که معلوم شود طرف حق بشه که انهو خدای متعال این حق رو گذاشته. مثلا هر مسلمانی بلی گردن مسلمان دیگه این حق رو داره، خدا قرار داره خدای متعال که اگر شاهد خواست برو شهادت بده، اگر طلب کرد برو سراغش. بنابراین چون یه نوع حقه نمیتونه پول بگیره، چنانچه سالس هم دیگه نمیتونه بده. حالا یه نفر بگه تو برو شاهد بشو برای فلانی من پولشو میدم، بازم میدم، چون این حقه دیگه، حق رو باید انسان انجام بده، بنابراین بچه برای پول گرفتن نیست. ولی بعضی وقتا هست آقا تحمل شهادت یا اداء شهادت پول باید خرج بکنه. مثلا فرض کنید مشهد بوده دیده زید به عمرو چرا کرده پول بده، اونجا بودن مشهد بودن زیارت بودن پول کم آورده، زید به عمرو پول بده و ایشون هم شاهد بوده. خب حالا آقا شهادت دادگاه کجاست؟ مثلا شیراز. و حالا از مشهر مخواد بره شیراز، یا معصومه خودش مال یه جای دیگه است، باید یه پولی خرج کنه بره. ایشون میگه ممکنه بگیم دیگه پول خرج کردن لازم نیست، حتی ممکنه بگه آقا من خونم هستم حاضرم تو خونم چیکار کنم شهاره به امایی که بیام مثلا دادگاه بیام این طرف بیام اون طرف، اینا رو ممکنه بگیم دیگه جز ادا شهاده نیست. حالا تو بحثا بیشتر از این کار میتنم اینا بحث کنم. بالاخره آخرین مطلبی که قبل از خاتمتون داریم که دیگه مکاسب محرم همون انشاءالله تمام میشه و فقط یه خاتمه ازش میمونه معروف به خاتمه محرمه. قبل از اون اینه که این مواردی که اشاره میکردیم هر نداره پول بگیره طرف، علمای ما گفتن که از بیت المال مثلا قضاوت رو قبلا خوندیم، یا اذان رو مؤذن رو از بیت المال، یا امام جماعت رو از بیت المال بهش بدید. ایشون میفرمایند که باید روشن باشه که از بیت المال مراد عوض نیستا که مثلا حقوق براش قرار بدن، بگن آقا تو روزی پنج بار اذان میگی
هر اذانی 200 تومن، در روز میشه 1000 تومن، در ماه میشه 30000 تومن، سر ماه بیا 30000 تومن میگه. این یک باشه که به قول ایشون نکته جالبی میگه، میگه اگر حق کسی نمیتونه به او پول بده، از بیت المال میتونم به او پول بدم، چون بیت المال خب مال همه است. یا مثلا همون باب شهادت، به این طرف که زینفه نمیتونه پول بده ولی بیت المال میتونه. خب بیت المال هم مال همین آقای زینف هست، مال یه عده دیگه. به هر حال مراد بذل به عنوان عوض نیست، این از این بابه که اگر کسی آقا آمد شد قاضی، آمد شد مؤذن، خب یه وقتی میذاره به این کار که بسا از کارهای دیگه باز بمونه، یا حتی مثلا نتونه بعد این کارها قبول کنه چون قاضیه، چون مؤذنه، چون امام جماعت. خب اینجا به مقدار نیاز کلمه یادمون نره میتونه بده، گرچه بعضی گفتن میزان نیاز هم نیست. عبارت رو دقت کنید: و من هنایی از هر وجه و ما ذکروه و فی هازن مقام. من هنا آی سالهی به کجا برمیگرده؟ هنا، هنا یعنی حالی که اصلاح کردیم سند روایت عمران رو، گفتیم روایت عمران حسن است و بنا شد که چون روایت عمران بود دیگه این مشکل داشت. بله دیگه، بله. و من هنایی از هر دلیل آنچه که ذکر کردن او را علما در این مقام، من حرمت اخذر بجرت علل امامه، که همونجا داشتیم تو میبینی که برای نماز پول میکرد، مضافن الا موافقت ها للقاعده. گفتم یکی روایت یکی قاعده، قاعده که قبلا گذشت، من ان ما کان انتفاع الغیر به، هر عملی که انتفاع غیر به اون عمل موقوف است علا تحققی علا وجه الاخلاص، معمول چه از امام نماز امام جماعت میتونه بهره ببره، بهش اقتدا کنه وقتی با اخلاص باشه، فلا یجوز الاستیجار علیه، نمیتونه اجاره بسته بشه برش. لأن شرط العمل المستعجل علیه، عملی که اجاره برش باقی میشه، شرطش اینه که قابلیت و ایقاعی لعجل استحقاق المستعجل له، چون مستعجل حق داره مال بوز، حتی یکون وفاقون بالعقد، تا بشه حتی یکون وفا هم برم. و ما کان من قبیل العباده غیر قابل لزاله. خب این مطلب اول. ثم رفت سراغ مطلب دوم: ان من الواجبات التي يحرم اخذ الاجره عليها عند المشهور تحمل الشهاده، بنابر اینکه تحمل شهادت واجب باشه، چنانچه یکی از اقوال در مسئله هست به قوله تعالی: ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا. این آیه مربوطه به اینه که اگر کسی میخواد قرض به یه نفر دیگه بده، باید زمنی که نامه میگیره از طرف مقابل شاهدم باشه که فلانی به فلانی قرض داد. بعد آیه میگه که میفرماید که شهدا هم ابا نکنن وقتی که چی؟ خوانده میشوند برای شهاده. منتها خارج از مکاسب دارم میگم، یه بحثی هست که این ولای عبد شهدا ازام و دعو، یعنی دعو برای اداء شهادت یا دعو برای تحمل شهادت، کدومش مراده؟ من اتفاقا تو این جلسه تفسیرمون الان بحثم سر همین آیه هست. ببینید این آیه از طرفی چون اولش میگه که اگر قرض دارید کاتب بگیرید، کاتبم عادلانه بنویس، بعدم میگه شاهد بگیرید، دو تا مرد یا یه مرد و دو زن شاهد بگیرید، بعد میگه شهود ابا نکنن. خب ظاهر عبارتی که میگه شهود ادا نکند. یعنی روند آیات در نظر بگیرید، داره رو ترتیب میاد جلو. اگر قرض دادید نویسنده میگیره، بعد وظیفه نویسنده رو مشخص میکنه چجور بنویسه چی بنویسه، بعد میاد میگه شاهدم بگیرید، دو مرد یا یه مرد و دو زن. بعد میگه شهود الا نکنم. سیاق آیه و نوند آیه اختضاع میکنه که الا نکنم برای تحمل شما، چون هنوز صحبت چیز نکرده، صحبت تحمل نکرده، تا بخواد صحبت چی بکنه؟ ادا بکنه. اون نوبت هم که باشه باید بگه شما شاهد بگیرید، از اون طرف هم به مردم بگیره وقت اومدن سراغ شما، شما ناز نیارید، شما شاهد بشید، چون معنا نداره خدا دستو بره از اون طرف که شاهد بگیرید از اون بر تحمل شهادت و واجب نکنه. لذا سیاق آیه اقتضا میکنه که مرا تحمل شهادت باشه، چون مرتبه اداء شهادت بعد از تحمله و خدا هنوز صحبت از تحمل شهادت نکرد. ولی از اون طرف داره ولی یعب شهدا ازامادو، شهدا جمع شهید جمع شاهد، حقیقتا اگر بخواد به کسی بگیم شاهد باید قبلا شاهد شده باشه که این بشه برای ادا، و الا مثلا باید بگیم ولای اول اشخاص ازامادو، مگر از باب قرینه مشارفت، قرینه اول که چون بناس بعدن شاهد بشه خدا باید فرموده که شاهد ایوانه داره. مثل که میگیم آقا هر بایی قبل از فروختن باید مثلا فلان کارو بکنه، هنوز بایی نیست که، ولی چون بناس بایی بشه میگیم هر بایی قبل از این کارو بکنه، یا مثلا میگیم هر مشتری قبل از شما پولش آماده کنه، هر خریداری، هر که خریدار، هر خریداری و هنوز که خریدار نیست که بعد خریدار میشه، حالا به صدق به آمده این چیزه. بلکه اونی که به نظر ما رسید تو بحث تفسیر این بود که این ولای و شهدا علایی حالا، چون قضیه به هر سه تمام میشه، یعنی از اون برش خدا دستور میده شاهد بگیرید، از اون بر دستور میده شاهد بشید، کار تمام میشه؟ نه، بارم بگه وقتی هم شاهد شدید بعدم بیاید شهادت رو تو دادگاه ادا کنید. خلاصه این سه تا باید باشه، هر کدامش هم نباشه از یه ابتر میبود که مثل اونه که به یه نفع بگه آقا برو برای مردم سخنرانی کن، بعد به مردم میگه حرف شوش نکن، این میشه که اگه از گفتن آقا برو سخنرانی کن، یعنی اگه یک سنگو مردم گوش کنن دیگه، تو خبر واحد میگن علمای ما تو بحث اصولا. حالا ما نظر ما این بود که برای عبش شهدا ازا مادو او، ما هر کدام رو هم کنیم یک مبعد داره، یک مبعد که گفتم براتون، ولیکن اون که مسلمه اینه که چون قضیه بدون تمامیت این دو تمام نمیشه، هر دو مراد هست، حالا یا به لفظ آیه یا به منات آیه. من چی دارم میگم؟ این بحثی که ما اینجا داشتیم راجع به آیه مفسرین خیلی زود گذشتن، حالا من یه وقت یه مفسر گوشه کنار غیر معروف کار کرده باشه نمیدونم، چون من همه تفاصیل رو فرصت نمی کنم ببینم، ولی خیلی کار می طلب قرآن. حالا عبارت نگاه کنیم، می فرماید که از واجباتی که حرام از اخذ و اجرت بر اونها اندر مشهور تحمل شهادت، بنابراین که تحمل واجب باشه، چنانکه یکی از اقوال در مسئله هست، مدرکش هم این آیه هست، ولا یعب شهدا و ازا ما دو. البته این قولم میگه نه این آیه واجب نیست، برای اینکه تو این آیه خیلی از دستور اومده که علما فتوا ندادن، که این هم یه سر داره، حالا اون سرش بمانه. المفسر في الصحيح به دعا لتعمل، که تفسیر شده این آیه در روایت صحیح به خواندن برای تحمل. آخه اذا ما دو لتحمل اول الاقامه عبارت که نداره، عرض کردم توضیح دادم روایت اینطور فرموده. البته این منافات با عرض ما نداره که ما گفتیم هر دوش مراده ها، ما گفتیم یا لفظ آیه یا منات آیه. و کذالک ادا و شهاده، اونم واجب است عینه و کفایت هم. خب و هوه نهل وجوب العینی واضحون، یعنی حرمت اخذ اجرت، اگه هیم بود بهتر بود، این که اخذ اجرت حرامه اگر واجب عینی باشه که روشنه، قبلن هم گفتیم. و اما با وجوب کفایی چطور؟ فلان المستفاد من ادلت شهاده کون تحمل و الادا حقا للمشهود لعنشاهد، هر انسان یا یه حق داره بر برادر دینیش که اگر یه جایی مثلا شهادتی بلندشه این آقا بیاد شاهد باشه و بعدا هم شهادت بره. فل موجود و فل خارج من شاهد، اون چه که از شاهد صادر میشه حقون للمشهود له، لا یقابل و به عوض. اگر مقابل به عوض بشه میدونی چی میشه؟ مثل اینه که من دارم حق شما رو میدم، از خودشونم دارم پول میگیرم. چقدر ستمه. یه لزوم مقابلت حق شخص به شیئن من ماله، خب این برگشش الاعتی المال بل باطل. و من های از هر انهو کما لا یجوز اخذ الاجر من المشهود له، حالا ما تا حالا میگفتیم از مشهود له پول نگیره، یه کسی ثالثی مثلا پیرشه بگه من حاضرم پول بدم، تو برو شهادت بده به نفع فلانی من بهت پول میدم، کذال لا یجوز من بعض من وجبت علیه کفایت از دیگران. حالا من این مثال اینجور میگم، طرف میگه من پول میدم تو برو شهادت بده، حتما سوال میکنه چرا، انگیزه از اینکه میگه تو برو شهادت بده من پول میدم، برای اینکه دیگه گردن خودش صاحب وجود کفایی باشه. بره از بعضی از کسانی که واجب است برشون تحمل یا ادا شهادت کفایت هست از استعجله، وقتی عجیلش بکنه اجارش هم بی سمد نیست، لفائدت اثبات آن نفسه، بازم نمیشه. چرا نمیشه؟ چون قبلا میگفتیم وقتی که یه حقی از مشهود الله یه حقی ایجاد شد، انسان باید این حق رو مجانی انجام بده، در مقابل تکلیف انجام دادن وظیفه انجام دادن پول گرفتن درست نیست. ثم انه لا فرق، یه تذکر دیگه در همین فرق دوم، لا فرق در حرمت و اجرت بین توقف تحمل یا ادا بر قطع مسافت طویله یا عدمه، نه لم احتاج الى بذل مال، باید ماشین سوار شه هواپیما بگیره بره، فظاهر عدم وجوبهی. ولذا لو امکنه احضار الواقع، اگر ممکنه حاضر کنن حادثه را نزد کسی که یراد تحمل اول شهاده، فلهو ان یمتنه من الحضور و یطلب چی؟ احضار. مثلا شیرازه، خب بگه آقا بیا شیراز شکایت بکن، دادگاه شیراز پرونده تشکیل بده، من میام شهادت میدم. اما اینکه مشهد رفته شکایت کردی من بیام مشهد، من حاضر نمیشم. ممکن باشه که مثلا دادگاه شیراز قبول کنه تو مثال ما. بعد دیگر کلامو فیشه این فظاهر عدم و وجوده بخاره به عدم دست، بذل مال واجب نیست. ما تا بذل مال که واجب نشو فرض کردیم دیگه که بسا ادا و تحملم نشه. بله اگر طرف حاضر بشه بگه من پولت میدم، واجب تحمل چیز بکنه، این شکی درش نیست. خب بعد دیگر کلامو فی شیء و هو ان کثیرا من الاصحاب سره، در بسیاری از واجبات و مستحباتی که یحرم اخذ الاجرت علیها یا علیهما به جواز ارتزاق معدی ها من بیت المال، گفتن کسی که انجام دهنده این واجبات معدی، یعنی انجام دهنده فاعل، کسی که معدی هست باید از بیت المال المعد لمصالح مسلمین که آماده شده برای بیت المال مال مسلمینه دیگه، آماده شده برای مسلمین، یه المعدم صفت مال دیگه، بیت المال که این مالش برای مصالح مسلمین، از اونجا پرداخت میشه. ولیس المراد اخذ الاجره اول جرم بیت المال، حتی منظوری نیست که اجاره بگیره ها، از کردم بگه هر ازانی صد تومن آخر ما 30,000 تومن نمیدونم بیا بگیر، این مراد نیست. یا جور اجرت مالباب اجاره، جور مالباب چی؟ جاره. لأن مادل علا تحریم الاوز، اونی که میگه نمیتونی اوز بگیری، فرقی درش نیست بین کونی من بیت المال او من غیره از مال شخصی باشه، بلکه چون استفاده کردیم از دلیل وجوب، همه الان میخونیم بالا که کونه او حقا للغیر که یجب اداؤه الیه عینا او کفایتا، باید حق طرف رو بپردازه، حالا یا عینا یا کفایتا، و بعدم گفتیم فیکون و اکل المال به ازای اکل لهو بالباطل کانه، این کانه چه کاری حیثا میشه؟ جواب حیثا میشه، در واقع معلل میشه، چون اینجور استفاده کردیم کانه اعتاؤه الیوز من بیت المال اولا بالحرمه، لأنه تزییع له و اعطاء مال المسلمین به ازای چی؟ ما یستحق المسلمون علی العامه، در واقع تزییع بیت المال، ضمیر به بیت المال مخلط، و دادن مال مسلمینه به ازای آنچه که مسلمان ها حق دارن، ترجمه همین آقا مشهود الهم تو بیت المال سم داره دیگه، من از واقع از همین پول این برمی داریم میدیم به آقا میگیم حق این داره ادا میکنیم که این خیلی خراب دیم. بل المراد انهو ازا قام المکلف ما یجب علیه کفایتا، وقتی قیام کرد مکلف به مایجب، به چیزی که واجبه کفایت ها و اینن، به مایجب را مساله المومنین و مسلمین و حقوق هم، مثلا قاضی شد فتوا داد از آن اقامه گفت و نحوه ها، و رعا ولی المسلمین مصلحت در تعیین شیء از بیت المال برای او در ماه یا روز یا سال من جهت قیامهی بزاره کرم به کونی فدیرن یمنعه القیام بالواجب المذکور ان تحصیل ضروریاته، و وقتی روزی 5 بار بخواد بره اذان بگه یا بخواد بشینه درس بخونه فتوا بده، خب دیگه از ضروریات زندگی چی؟ باز میمونه. واقعا بعضی این طلبای ما اگه مشغول اجتهاد نبودن یه بازاری خیلی تی بودن دیپی بودن دیگه. این طور شد فیتعین لهو ما یفع حاجتا، متعین میشه چیزی که براش حاجتشو برطرف کنه، حتی اگر از یاد از اجرت المصر باشه یا کمتر از، بخواد دیگه رابطه بین عمل با اون جذبه ترمال میدن نیست، ممکنه کمتر باشه ممکنه بیشتر باشه، ولا فرق بین ان یکون تعیین رزق برای این آدم بعد از قیام به کار باشه یا قبل از این کار باشه، حتی انه لو قیل لو اقض فی البلد. ببینید حال ایشون این حتی رو برای چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اصلا ما اینا رو گفتم، حال خیلی هم وسوسه نشید که بگید مثلا چجور بگه، حتی اگر ولی مسلمین بگه تو اینجا قاضی قضاوت بکن من از بیت المال بهت میدم، باید که اینا یه نوع قرار دیگه، تو اینجا وایسا کار بکن قضاوت بکن من تأمینت میکنم، خب این یه حالت عوض داره، ولی چون در واقع به همین جهت که تو این کار بکن ما فقیر میشیم، ما مشکل رو حل میکنیم، در واقع اینطوریه، تو کار بکن، کار که بکردی محتاج میشی، ما از بیت المال احتیاج رو برطرف میکنیم، که اگه کارم نمیکرد محتاج میشد باز از بیت المال چیکار کنن؟ بهش بدم به خود نمیره، مسلمان که باید بمیره، خب این اشکال نداره، باید که یه نوع حالت معاوضم داره، حتی انه لو قیل له اقض فی البلد و انا اکفیک، ولی یه مسلمان اینطور بگه من کفایتت میکنم، اکفیک المعونتک از بیت المال جازه، ولم یکن جازه نیست، و کیفکان خلاصه کنیم، فمقتضی القاعده عدم و جواز ارتزاق. کیفکان یعنی حالا که این مثل مورد آخر قبول کنیم نکنیم، کلیش اینه مقتضای قاعده عدم جواز ارتزاق مگر با حاجت، به گونه ای که یمنع القیام به تلک المصلحه عن اکتساب قیام به این کار باعث شده که نتونه دنبال معونه بره. فل ارتزاق محل استقنا. ببینید این نتیجه فتوای شیخ میشه، این سخیوشه این نتیجه داره. اگر کسی با این که قضاوت کرده، با این که نمیدونم اشتهاد کرده، با این که ارزان میگه ولی وضع مالش خوبه، ارث زیادی برده، یا آدمی که میتونه روزی که دو ساعت کار بکنه، که اگه یکی دو ساعت کار بکنه به درستش رفته نمیزنه، در این حال مستقیم هم هستن، میگه این دیگه مشکلی بگیره. پس ارتزاق با استقنا ولو به کسمن که لایم نه القیام به دلکر مستن، مثل که روزی دو ساعت کار بکنه درآمد داره دیگه غیر و جاهز، ولی حرف همه نیستا و یه از هر من اطلاق جماعت در باب غذا خلاف زاره. گفتم یه از هر، بلکه سر و هر دیر و واحد، نه یک نفر، خیلی از علما تصدیق کردن بلجواز مه وجدان با بودن کفایت، مثل که حرص زیادی بوده، درمایه داره گذاشته تو بانک، دارم باش کار میکنن پولش میدن به شرطی که حلال باشه، بازم میتونه بگیره، که الان روال الان کشور ما همینه دیگه. هیچ وقت نمیان میگن آقای قاضی شما احتیاج داری یا نداری، بدونه هم باشه حقوقش جای خودش محفوظ. خاتمتون، خب وارد بحث عرض کردم خاتمه مکاسب محرمه. آقا در این خاتمه چند تا مطلب بسیار مهم وجود داره. مطلب اول اینه که خرید و فروش قرآن جایز نیست. کار نداریم کی به خرها کافر یا مسلمان، اونو با یه بحثی آخر داریم بعدا جای دیگه اونو میخونیم. درست شد؟ آقا گفتن که خرید فروش قرآن درست نیست. یه روایاتی داریم که حالا روایاتی میخونیم. من اون شیخ اول یه نکته میگه که همین نکته بعدن براش درد سرم میشه ها. اینجا اگر مصباح الفقاهه رو ببینید حاشیه های خوبی داره ایشون در اینجا، حتما ملاحظه بکنید. میگه مراد از قرآن خرید و فروشش خط قرآنه. از این مطلب چه میفهمید آقا؟ خط قرآنه. معناش اینه که پس اگر پولی در مقابل کاغذ قرآن یا جلدش، خب یه قرآن هم از کتاب جلد داره کاغذ داره، البته خب چون خط هم توش آمده گرونتره دیگه، بله؟ یه کتابی که مثلا میگم 2000 تومان، اگر این دفتر سفید بود هیچ وقت 2000 تومان نمیگفتن. حتی بعضی کتاب ها از دفتر ارزونتر ها، ولی خب همه کتاب ها نیست. خلاصه پول دارن برای خط قرآن که در واقع فروش خود قرآن هست، چون قرآن کاغذ نیست، اون خطوط اون کلام الله اینا اشکال داره. فقط مشکلی که اینجا هست اینه که از برخی از روایات جواز استفاده میشه. ما باید اول مطلب رو از نظر ادله بخونیم، موقعیت فقهیش معلوم بشه، بعد روایات جوازم که به نظرم دو روایتشون نقل میکنه بخونیم، تا بعد ببینیم توجیه شیخ چیه. اجمالا خواسته باشم بگم چون شیخ قائل به منعه و این فتوا رو قبول داره، روایاتی که احیانا ازش جواز استفاده میشه هم میکنه و میگه در واقع اینا ازش جواز استفاده نمیشه. خاتمتون تشنم و علا مساهله الگولا سرنه جماعتون چنانچه نهایی و سرایه و تصویر و دروس و جامعه نماسه دارن به حرمت بیه مصحف به قرآن کریم و مراد و به کما سر رهبهی در دروس خط قرآن و محکی هم نهایت احکام، نهایت احکام به علامه علمی که به غلط مشهور شده نهایت احکام از نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام است که معاملش اینه اشتها را بین الصحابه گفته مشهوره زیرا اصلا علامه چی با کرده تمسک کرده بر حرمت به من صحابه اگه اینو بگیم که بالاتر از اشتها را یه رو اجماع فهمیده میشه و یدل علیه و علیه تدل ظواهر الاخبار اخبار مستفیده اخبار مستفیده میدونید که جز خبر واحده منطقه خبریست که سلسله سنرش از سه نفر بیشتره حالا یه روایت با سه تا سلسله سنر به بالا یا اصلا چند تا روایت مختلف داریم ولی به تواتر نمیرسه بعضی میگن خود سه هم جز مستفیده بعضی میگن نه از چهار در واقع از چهار شروع میشه حالا فقی موسطقت سماعه آقا فرمودن لا تبیعو المصاحفه قرآن رو نفروشید و این بیعه ها حرام قلتو اما تقولو فی شرائه خریدنش حرام ببخشید فروختنش حرام خریدنش چطور میدونید که این تناظم نداره ممکنه میگیم خریدنش اشکال فروختنش اشکال داره ولی اگه کسی حالا حاضر شد این مثلا عمل رو انجام بده شما ازش بخر نگاه از چرا سوال میکنه قال اشتر منهو از دفتتین دفتتین رو بخر یا مثلا سوال داره که شما که میگید فروختنش حرام بس من خواستیم بخریم چیکار بکنیم چه بسا این سوال بود که شما که میگید فروختنش حرامه حتی میگید خریدنش هم حرامه و پس ما میخوایم بخریم چیکار کنیم حضرت فرمودن دفتتین رو بخرید دو طرف جلد رو میگن یا حدید آهنش رو بخرید یا دلاف قرآن رو میگوشتم تو جایی دیگه یعنی الان هم بعض جاها قرآن دلاف داره حدید من خیلی نمیفهمم مرحوم شهیدی یه حاشیه خوبی داره اینجا که حدید رو معنا میکنه میگه ظاهرا اینا قرآن رو که بوده قدیم هم خیلی وقتا قرآن برد برد بوده و وقتی قرآن میکنن آهن داشته آهن مخصوص داشته میگذاشتن روش که قرآن از بین نره حتی میگه بعدا قفل هم داشته که اگه باشی معلومه صندوق چه بوده صندوق بوده قرآن صندوق داشته میخوندن بعدا میگوشن داخل خود صندوق چی نهایت احترام بوده تیب قرآن علاوه حال یه چیزی بوده خیلی به ذهن قریب نمیاد و نیار چند تشتری منون برم بعد حضرت گفتن برم رو نخر و فیه القرآن و مکتوب و یکون علیک حرامن و علامن باهمو چی؟ حرامن تو برم حرامه اونی که فروخت حرامه اگه دقت کنید تو این فرمایش امام خود خط رو حرام نکرد چی رو حرام کرد؟ ورق کاغذ هم فرمود مطابق به این اعتبار که قرآن توش نوشته شد بله حالا اگر مثلا ورق هایی باشه که مقدمه باشه یا مؤخره باشه اونا دیگه جز قرآن نیست خب و مزمره عثمان بن عیسی مزمره که میدونید به چه روایتی میگن روایتی که مشخص نیست حتما به امام میرسه میگه سهل تو روز دمیر داره الان این سهل تو او عثمان بن عیسی از کی سوال کرده؟ آیا از امام صادق سوال کرده یا یکی از روات؟ منطقه مثلا جرارت شهن و عثمان بالاتر از اینه که بخواد از یک راوی سوال کنه سهل تو او انبیع المصاحف و شرائها قال لا تشتر کلام الله از این که عرضه بخواد اون گفت که بیع مسائل امام گفتن کلام الله رو بخری گفتن حکمت حکمان بگن بگن تو میدین داری چی میخری هندوانه و خربوزه که نیست که کلام الله و اگه میشه کلام الله رو خری کلام الله اگه خریدنیه که امام میخواد این رو بگن تعبیر رو عوض کرد ولیکن اشتر الجلد و الحدید و دفت حتی وقت امام بخری و قول چی؟ اشتری منکه هازا بکنده مثلا همین ها رو بگو بابا این قرآنی ترین با خاطر جلدش و کاغذش اینا من دارم به شما میرم وگرنه خود این کلام الله فروختنی نیست ولی میشه. یعنی چیزی که دو طرف قرآن رو در بر گرفت، حالا ممکنه مثلا قرآن رو لایه برای یه چیزی گذاشتونه که جلد قرآن حساب نشه، ولی قرآن رو در حسا گرفته باشه، ممکنه چوب باشه، ممکنه آهن باشه. و رواه فل کافی ان عثمان ابن عیسی ان سماه ان ابی عبدالله علیه السلام و روایت جراح مراهنی در به مسائل قال لا تبع الکتاب و لا تشتر رو، نه بفروش نه بخر، و به الورقه و الحدیم و الحدیم. ببینید اینجا ورق اجازه داده شد، اینا تفاوتی روایت با هم داره. خود قرآن که معلومه خود خط مراده، ولی ورقش و پوستش، حدیم یعنی پوست و حدیدش رو میتونه کنه. و روایت عبدالله ابن سیابه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان المصاحف لم یشترا، قرآن مصاحف لن تشترام باشه، شما چی دارید؟ لن تشترام مصاحف یعنی همون صحیفه ها که یکیش قرآن باشه، شاید تورات و انجیل اینا به اعتبار نیست، یا افراد قرآن، یعنی قرآن هایی که تو جامعه هست کجا هم اومده. خب مصاحف نباید خرید توش باشه. فا از اشتریتر اگه خواستی بخری فبول انما اشتری من که الورق و مافی، و اونی که در ورق هست یعنی با ورق هست، من الحدی پوست. آره این پوست مراد جلد قرآنه یا مثلا خود پوست می نوشتم آخر قرمش نمی برم من. حالا فرقی که نمی کنه رفت زیر و هلیته اگه احیانا زینت هایی داره و مافیه من عمل یده خب بعضی ها کار بکنن رو قرآن دیگه، و اون کاری که شما با دست کردی به کسا بکن براسه خود کلام الله خیلی پروش نشه. و ظاهر و قولی علیه السلام این در مصاحف لنگ و شرا که حضرت هم در خیلی پروش نمیشه انها لا ید خوردی ملک احد علاوه چنه وزیه اما بدل اومن است و من داره اینه که این تو ملکه هیچ که نمیاد، نه ملکه باقی هست، نه ملکه مشتری، نه ملکه عزیز، و انها عجل رو من ساله بالتر از این حرف ها هست. و یشیر و الی تعبیر و امام در بعض از اخبار به قرآن که تعبیر کردن چی؟ کتاب الله یا کلام الله که دلالت بر تعبیر من اشاره کردم. و کیفت کان ها معطل نشیم تل حکم و فی المسئله واضح بعد الاخبار و عمل من بعد از اخبار بعد از عمل علما حتی مثل هلی ابن ادریس. بدون هلی چه خاصیت داره؟ آخر هلی معروف ابن ادریس که به خبر واحد عمل نمی کنه، آدمی که اینقدر سختگیره به خبر واحد عمل نمی کنه اینجا به این روایات عمل کرده، حتی مثل هلی که لا یعمل به اخبار الاحد آهاد اینجا عمل کرده. خب تا اینجا ملاحظه کردید ما در بسری نداشتیم، اما و روبه ما یتبه همونا ما یسر به حاضر الاخباره انظاهره ها که بسا توهم شده اینجا برخی از روایات به جای ما بزرگ برخی از روایاتی که موجب صرف این اخبار میشه از اونا ملافات داره. اولین روایت اینه مثل روایت ابی بصیر قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن بیع المصالح و شراء ها، یه سوال کردم از بیع مصاحف و خرید و فروش قرآن هایی که هست یا قرآن و کتب آسمانی دیگه. قال انما کان یوزع یه توضیح کچه رو بدم. ببینید حضرت فرمودن که شما زمان پیامبر مسلمان کار میکرد، حضرت فرمودن این فرد پیغمبر کنار دیوار بود، الان اگر مشهد دیوار دیوار میده. حالا دیوار پشت سر یا دیوار برنده است. حالا تو سر حالا حضرت هم بودن که اینقدر دیوار به هم چسبیده بود که مثلا یک گوسفند میتونست بیاد بین منبر و دیوار برگرد، یا اگه یه آدم میومد با سیکن کنی کج میکنه راحت نمیتونست برو و بیاد. و مسلمان میمونن اینجا کاغذ میتوشتن و رب میتوشتن آیات رو میتوشتن سوره رو میتوشتن و بعد خیلی خوش میکرد. و مهم ما این مزمونه حدیثی که خرید و فروش میشه دوارت رو نگاه کنید. روایت عبی بسیر قال سعال تا ابا عبدالله از بی مساحب و شرا قال انما کان یوز الورق اندر قامت برگرده گذاشته میشد ورق ورقه کاغم قرآن که مثلا تو قرآن بنویسن نزد دیوار مسجد برگرده مکان بین الهائت و منبر قدر و ممر شاته به قدر رفتن یک گوسفند او رجل مطابق و منحره منحره کنچه های ساله آنکر میشه نیه نهاریدش منحره با شما آخر آدم بیشتر از گوسفند جا میگیره عرضش هم پنتره انسان میگیره گوسفند راحت میرم جلو ولی این اگه مرد رو مخواست بره باز پاچه کش کنه. فکان رجل و یک یه مردی میومد اینجا و یک تو با صورت هم ببره حالا مثلا شاید چرا اونجا میمیشتن مگه نمیشه رو زمین بیشتن بنویسن یا مثلا نه شاید هم یه تقدس مثلا یا منبر پیغمبر که باره منبر بودن هر که درنگی میکرد زودتر میامد اینجا قول میساد که آره که او بنویسه هر که حتی نزیدتر باشه ارزش بیشتری داره. و یک تو سوره و یکی یا آخر و یک تو سوره این و یه سوره مکنون یه سوره کذالکه کانو این چنین بودن رو سر کنم حالی کذالکه کانو حواستون باشه حضرت چی مخواه میگن کذالکه کانو این چنین بودن یعنی سختی میکرسن و اینقدر اهمیت میدنن که حتی جاشون چیز بود پس اول حساس بودن که بیان نزدی که پیغمبر کنار منبر با اینکه جاش هم جای خوبی نبود خلاصه میخواد احتمال مسلمان رو به این برنامه از خالی برای چه استفاده میکنیم حواستون باشه سنم این هم بشتر رو برنامه این ها اومدن چه ها کردن؟ فروختن این ها قلتو سما ترافی زالک خب به هر حال شما نظرتون چیه؟ داره از امام صاحب محبوب از این ها چه نظری میدی در این مطلب؟ آره اشتریه احب و الیه من ان علیه من قرآن بخرم دوستر از این دارم این قرآن میخوشم مثلا این کس بخواد یه تلقی ما قرآنش بکشم این آقا این قرآن میخوشی چه هم بکنی بودی؟ قرآن رو نگه هزار خدای قرآن دیگه تو رو تعمید میکنه. خب این مثلا خواستن بگن که از این که حضرت نهید که نکردن که نفروش رو نخرد تازه گفتن مصطفی این کارو میکردن نقوه حضرت که مصطفی این کارو میکردن اشتر و برد و داره تنها مخواد بگی که این کار جایزه که میخریدم اونا میفروختم اونه که نویسن بودن یه از دیگه میخریدم این همین ایران مسلمی و مثل اون روایت و روحبت عبدالرحیم اونم همینه و در روایت روحبت عبدالرحیم و زادخی یه زیادی هم داره که روایت ابو بکر نداشت میره قل گفت فما ترا ان اعتیه علا کتابتی اجرا چه میبینی که من بر کتابت قرآن یه مزدی بدم؟ این مال جایست که صحبت خریدن این صحبت چیه؟ صحبت اجاره است که کاغذ آماده کنه به یه نویسنده بگه این قرآن رو مثلا بلن بنویس سر هزار تومن میشه قال لا بأس هر چیه من بدم فلا بعدش هم هم نه مال نواز ولیکن حاکزا خامی اسلام. بعد امام گفتن اشکال نداره ولیکن مسلمان ها اون کار رو میکردن. چگاه میکردن؟ صورت ها میخریدن، یه ازده میرفتن مینوشن، یه ازده از اونا میخریدن. خب فهنه ها یدلو، فهنه ها تدلو علا جواز شرا. خب این روایت، روایت ابو بصری که مردش شد روایت یکی دیگه بود ابن عبدالرحیم، خلاص اینا دلاله بر جواز شرا میکنه از جهت حکایتی عن مسلمی که به قولی ثم انه اشترا بعد از آن، یا بعدش گفت اشتریه احب و الی من هم علیه، یا بعدش که نفی بحث کرد از اجاره برای کتابت همون لابسته اگر اجارم بیدیم کما فی اخبار اخر غیر به ها غیر این روایت همون اخبار دیگری هم داریم که من دیگه نردش نمی کنم. فیجوز و تملک و اشتراه چی؟ خط مستم. پس این روایت دلالت میکنی که خط مستم میشه خرید، میشه مارد شد، خوبی شد مخالف. فقط یه چیز هست و این اینه که درستان رو مکنم من فیجوز و تمل و کل کتابت اجره فیقون و دوهو و جز نمیدن از تمل به ازار ها، یه جزی از تمل در مقابل خود خط قرار بگیره اند بیگ مجموع مرکب من ها و من هر قرطاس بره قیمت بران ها خط داره، کاغذ داره، جلد و حدید و فلاف هم داره، برای این مدر خودم در مقابل خط قرار بگیره. اما اینا رو گفتیم ولی که انسان میگه نوایت داره و چی این هم که دلالت نداره اینه که آما کجای این دلالت داشتی این کار یعنی کار درسته. حضرت اول که نرداشت شیخ اینه که حضرت اول که در واقع دارم میگن شما نگاه کن که مسلمان ها چه همتی داشتن، بعدا چی شد؟ اونا میرفتن مینوشتن دست به دست میکردن ولی بعدا اشتن و برنزانه گذر نزد وقتی شد چما کردن شده که نمارا خیلی روش کردن. اما این کار درسته، از ما یه اول اون همت ها داشتن و بعد این کار کردن. از این گذشته حالا اگر از بعضی از اعراض های حدیث کنمشی خیلی روشم جایزه شکریت شراری که مشخص نگرد، ما که نگفتیم اشکال زنده، ما گفتیم اشکال زنده، ما گفتیم بیه و مصحف یعنی بیه چه خط قرآن، تو این حدیث که نداره چی رو پیدا کنش بکنه. چه بسا نه حتما هم کنه، باید این روایت رو بذاریم کنار اون روایت بالا و معنا بکنه. لیکن نل انصاف الله دلالت کرد در این روایت بر جواز اشتراع خط مصحف که ما بالا گفتیم ممنوعه و انما تدل بر این که تسهیل مصحف در سطر اول کانت به مباشرت کتابته، اینجور بوده که مستقیمن می نوشتن حتی می رفتن نزدیک پیامبر. ثم قصرت الهمم، همت ها اومد پایین، فلم یواشروها به انفسه، مستقیما نرفتن و حصلوا المصاحفت به اموالهم شراعن و استجارن و لا دلالت فیه علا کیفیت شراع. اما نمیگه که شراع چجور بود و ان شراع و المعاوضه لابد ان لا یقع الا علا ما عدل خط من القرطاسه و غیره و متعرضی این جهت نشد. خب و این که شراع و معاوضه چاره ای نیست که نباید واقع بشه مگر بر غیر خط و قرطاس، یعنی این جهات خلاصه بیان نشده در روایت، ساکت روایت. وقتی ساکت شد هیچ مشکل نداریم با اون روایت بالا قابل جمعه. عبارت هم خیلی عبارت جالبی نیست، نمیدونم اسم میکنید یا نه ولی مطلب روشنه. و فی بعض روایات دلالتون علی ان الاولا، حالا مثلا بحث اجاره نداشتیم که تو این روایت میگفت اجاره ها. تو بعض از روایت اومده که بهتر اینه که صحبت اجاره نکنید، اول طلب کتابت بکنید از یه طرف، چیزی هم بلاش قرار ندید، البته بعد یه مزدی براش بذارید. و در بعضی از روایات دلالت بر این است که قولا، البته نداره باجه، با عدم مباشرت کتابت به نفسه، اگر خود طرف نمیخواد بنویسه یا نمیتونه بنویسه، ان یستکتبه، کلم کتابت کنه بدون شرط، ثم یعطیه ما یرضی، بعد یه چیزی بهش بده که راضیش بکنه. حال روایت هم برات میارم، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از آقا امام صادق، قال امام صادق فرمودن ان ام عبدالله، اسم یه خانمیه، بنت الحسن، ام عبدالله دختر، فکر کنم دختر امام حسن مراد باشه، حالا الان شک کردم، ارادت ان تکتب مصحفا، تصمیم گرفت که یه قرآن بنویسه، فشترت ورقا من هنده ها، یه ورقی از پیش خودش خرید، از پیش خودش خرید یعنی با پول خودش، یه پولی که پیش خودش داشت یه ورق خرید، و دعت رجلن، یه مردی رو صدا زد، فکتب لها، اون مرد نوش نویسنده بود، الان غیر شهر، فعتت خوهین فرق، ما نسخه همون این که نداره، قبلش هم یه اشتباهی داشت، وقتی که فارش رو شما دارید دیناره، هنگامی که فارش شد بهش 50 دینار داد، معلومه که آغازارم بوده ها، لورد بوده، 50 دینار خیلی، و انه لم تبع المصاحف الا حدیثا، معنا کنید حدیث رو به درستی که خرید و فروش نمی شد مصاحف مگر جدیدن، حالا ها مطور می خواهم می کشن، قریب که این حرفا نبود که، و من مایت الله علی جواز، اما یه روایت دیگه هم داریم برای جواز، مثل روایت ابو بصیر که این هم باید توجیهش بکنیم، روایت و انبسط الوراق، این تو کار ورق بوده، قال قلت لعبی عبدالله اینی رجلون عبی المصاحب، من آدم هستم که قرآن میفروشم، و این حیطنی لم عبی ها، نهیم بکنی کش نمیفروشم، قال الست تشتری ورقن، آیا تو ورق نمیخری و توش منویسی؟ قلت نه، و او آلجه ها اصلاحش هم میکنم، زمان قدیم هم که ورقا به سالا نبوده، باز بیرن یه سری کارا روش بکنن، یا مثلا نقاشی میکردن، خلاصه یه کارا میکردن، قال لا بحثبه ها، اشکال نداره، و ایه و این کانت ظاهر فقط جواز، این هم ظهور در جواز داره، الا این که ظهورش از جهت سکوت از کیفیت بی در مقام حاجت به بیانه، یعنی ببینید میگیم که روایت کیفیت رو بیان نکرده، بله اگر ما بودیم فقط این روایت میگفتیم روایت در مقام بیانه، مقام حاجته، چون طرف خود عمل کنه، به امام هیچی نگفتن، بله اگر ما بودیم این روایت میگفتیم که از سکوت امام استفاده میکردیم که هر جور خرید و فروش کنن اشکالی نداره، ولی چون روایت قبلی رو داریم اون روایت میتونه اینو تفسیر بکنه، و ظهورش در جواز از جهت سکوت امام از کیفیت بی هست که امام کیفیت مشخص نکردن، مقام مقام حاجت به بیان، چون طرف میخواد عمل بکنه، فلا تارز و ما تقدم من الاخبار، اخباری که متضمن بیان در واقع این را بیانه اونا بیان کرده، و کیف کان فل از هر فل اخبار ما تقدم من الاساطین المتقدم غیر الاشاره که جایز نیست، جلوتر هم اکنه اون که دیگه تأخیر بیان از وقت حاجت مال وقتیست که اهمه بیان نکرده باشن، اگه قبلا بیان کردن این شخص باید هران احکامش یاد بگیره، فوقش یاد نگرفته یا قاصره یا مقصره، ما مؤثر هست که معلومه حکمش تقصیل نکنه. نه چرا؟ خونه این که میدونست شاید سوال میکرد که جزئیات مشخص نبود برای سوال میکرد. میدونست که جزئیات مشخص نبود یا مثلا فرض کنید میخواست یه تصدیقی برای اون احادیث بگیره. خب اون روایات شنیده بود منطقه میخواست تصدیق بگیره که از این کار از امام تصدیق بگیره. اجمالا یعنی فرمایش ائمه رو باید یه مجموعه ملاحظه بکنید و الا اینطور باشه که هر امامی در هر جلسه سوالی هر چی که وظیفه‌شه این طرف حاجت داره باید بگه. اینکه نه طرف امام وقتی بیان کرد یکی دو بار سه بار دیگه کفایت بکنه. آقا بگذاریم چند تا مطلب هست، چند تا که خیلی ها خیلی هم بحثه خوبیه، ما با این سرعت میخونیم گم نشه، بحثه خیلی بحثه خوبیه، خیلی بحثاش بعد اون بحثه گاهی بری هست دیداش. اما اولی مطلبی که اینجا داریم اینه که یک کسی میگه به هر حال آقای شیخ ما نفهمیدیم این مراد از حرمت خط مصحف ایشون خود تفسیر کرد به خط، ما خیلی موافق با تفسیرشون نیستیم ولیکن حال برامیشون تفسیر کرد به خط، مراد از حرمت چیه؟ این نقوش دم خطوط باشه، این نقوش از صفات حساب میشه یا از اعیان؟ گوش کنید چه ما بگیم، اگر از صفات حساب بشه یعنی بگیم ما ورق دو رقم داریم، ورقی که روش نوشته شده ورقی که روش نوشته نشده، اگر از صفات ورق حساب بشه در به هیچ وقت صفت رو نمیفروشم، صفت که مورد خرید فروش یه لباس دارم میخره رنگش جدا خریده میشه خودم جدا، اصلا رنگ و شکل و اینا هیچ وقت تو معامله واقع نمیشه. خب وقتی تو معامله واقع نشد که اصلا نیاز نبود که نهی کنند که آقا ورق این صفت رو نخرید، میگم این ما بنا صفت بخریم. وقتی روایات نهی از خط قرآن معنا میده که ما خط رو یه چیزه یه حقیقت جدایی فرض کنیم که انهو ورق جدا خطم جدا، یه مقدار پول برای خط یه مقدار پول برای ورق، اگه اینجور حساب بکنیم. خب میگیم این خطوط مال کیه؟ شما که گفتید خرید فروش نشه مال مشتری نیست، یعنی مال بایه، حال فرض کنید بایه خودش نوشته ها، چون اگه بایه هم از کسی خریده باشه که باز سوال اونجا میاد، نه ما یه بایه فرض میکنیم که خودش نویسنده باشه، یعنی میگید شریک میشه چون یه عمل محترمیه دیگه، طرف 100 ساعت وقت خودش نوشته. اگر بگید که نه این به ملک خود بایه میمونه، این نقوش که حال فرض کنیم یه عین لازم میاد که کسی قرآن میخواد